بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ حکمت 17 که خیلی کوچولوئه ولی خیلی عمیقه. واقعا یکی از حکمت هایی است که باید حفظش کرد، باید باش زندگی کرد و خیلی میتونه نجات بخش باشه. می گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. نه به هند است ایمن و نه در ختن، آن که خصم اوست سایه خیشتن. فوق العاده درخشانه واقعا همین چهار تا بیت. اگر به نظرم کسی این چهار تا بیت رو و این موضوع رو واقعا خوب درونی کنه و بفهمه، به نظرم واقعا به هیچ آموزش دیگری احتیاج نداره. اینقدر حواسش رو جمع میکنه و زندگی خودش رو میسازه. همونجوری که مشخصه این ابیات راجع به فرار کردن از خود و گریز از خود در مقام یک دشمنه. می گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. این در ادامه صحبت‌های همون طاووسی که هفته قبل راجع بهش صحبت کردیم که میخواست فرار کنه، پرهای خودش رو بکنه تا دیگران اذیتش نکنن. بعد اینجا مولانا در پایان اون داستان به این اشاره میکنه که ما میتونیم تا آخرین حد ممکن فرار کنیم از دشمنان بیرونی، ولی از خودمون چطور میخواییم فرار بکنیم؟ تا رگم جنبان بود یعنی تا وقتی که زور داشته باشم، تا وقتی که توانایی داشته باشم فرار میکنم. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. اگر یک کسی از یک غیر، از یک بیگانه فرار بکنه، وقتی که از او جدا میشه آرامش پیدا میکنه. قرار گرفتن یعنی آرامش پیدا کردن. ولی بین این دوتا بدیه ولی وجود داره. ولی من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. اما من که خودم دشمن خودمم و میخوام از خودم فرار بکنم، تا روز قیامت، تا آخر عمرم کارم اینه که پاشو فرار کن، پاشو فرار کن، خیز خیز، یعنی پاشو برو، پاشو برو. وقتی شما در مقابل یک دشمن هستید و نمیتونید مقاومت کنید، به شما میگن پاشید فرار کنید. یک بار شما فرار کنید کافیه. ولی وقتی خود آدم دشمن خودشه، مدام باید در حالت فرار باشه. نه به هند است ایمن و نه در ختن، آن که خصم اوست سایه خیشتن. هند و ختن رو از باب اشاره به دو مکان خیلی دور گفته، نسبت به جایی که خودش زندگی میکرده. منظور اینه که اقصی نقاط دنیا، در هیچ جای دنیا در امان نیست کسی که خودش دشمن خودشه. سایه رو اینجا واقعا به معنای روانشناسانه به کار نبرید. امروز خیلی زیاد راجع به سایه قهرمان، سایه خود و اینجور چیزها صحبت میشه. به نظرم تعبیر شاعرانه ایست، یعنی همونجور که سایه از ما جدا نمیشه و ما هر جا که بریم سایه ما همراه ماست، خودمون هم که دشمن خودمونیم هر جا که بریم همراه خودمون هستیم. بنابراین در هیچ جا در امان نیستیم. این حکمت عمیق درباره فرار کردن از خوده که با اجازهتون من یه چند دقیقه راجع به این موضوع صحبت میکنم. دوستان عزیزم، هر کسی در زندگی خودش دشمنانی داره که این دشمنان زندگی او رو تهدید میکنن و به او آسیب میرسونن و سرمایه های حیاتی او رو به غارت میبرن. برای اینکه ما بتونیم از آسیب ها و زیان های دشمنانمون جلوگیری بکنیم، از راه‌های گوناگونی میتونیم استفاده کنیم. یکی از مهمترین و معروفترین راه‌ها برای در امون موندن از دست دشمن اینه که شخص فرار کنه. فرار کردن یک مکانیزمی است، یک در واقع ترفندی است برای اینکه شخص بتونه از خودش در مقابل آسیب‌های دشمن مراقبت کنه. وقتی که شخص فرار می‌کنه از دشمنش و از او فاصله می‌گیره و خودش رو به یک نقطه امن می‌رسونه، طبیعتاً دیگه صدمه‌های دشمن به او نمی‌رسه. ترفند فرار زمانی بیشتر به کار میاد که دشمن خیلی قوی و نیرومنده و شخص نمیتونه در مقابل او هیچ گونه مقاومت و ایستایی داشته باشه. رویارویی با یک دشمن قهار خطرناک واقعا خردمندانه نیست و بهتره که آدم فرار کنه از مقابل او و خودش رو نجات بده. این فرار هرچی سریع‌تر باشه و انسان رو به نقطه دورتری برسونه، خب کارایی بیشتری هم داره. گاهی اوقات ما میتونیم با گریختن به یک محله دیگه خودمون رو از دست دشمنمون در امان نگه داریم، اما گاهی اوقات محله دیگه فایده ای نداره. ما باید به شهر دیگه یا به استان دیگه یا به کشور دیگه حتی فرار بکنیم تا بتونیم خودمون رو از دست اون دشمن نجات بدیم. فرار اگر به جا باشه و به موقع انجام بشه و درست انجام بشه، به احتمال زیاد میتونه باعث نجات انسان از دست دشمن بشه. ولی شرط اصلی مسئله اینه که امکان فرار از دشمن وجود داشته باشه. اگر امکان فاصله گرفتن از دشمن وجود نداشته باشه، طبعا فرار کردن از دشمن هم به طور کامل بی‌معنی میشه و غیر ممکن میشه. با کمال دریغ و هزار بار با کمال دریغ باید بگم این مسئله، یعنی این که امکان فاصله گرفتن از دشمن وجود نداره، درباره مهمترین و بزرگترین دشمن زندگی ما کاملا صادقه. ما یک دشمن بسیار قهار و خطرناک داریم که بیشترین صدمه رو به ما وارد میکنه و به هیچ وجه هم نمیتونیم از او فرار بکنیم. اگر بگید این دشمن کیه، همه میدونیم دیگه، جوابش اینه که خودمون. یعنی ما در واقع بزرگترین دشمن خیشیم در قالب اوقات، و بلاهایی که ما خودمون بر سر خودمون بیاریم، هیچ کسی در مقام دشمنی نمیتونه اون بلاها رو بر سر ما بیاره. آسیب‌هایی که ما به خودمون وارد می‌کنیم غالباً از آسیب‌هایی که دیگران، یعنی بدترین دشمن‌ها به ما وارد می‌کنن، واقعاً وحشتناک‌تره. این بیت فوق‌العاده درخشان مولانا رو به خاطر بسپرید و واقعاً روش تأمل کنید. ملرز بر خود تا بر تو دیگران لرزند، به جان تو که تو را دشمنی ورای تو نیست. ورای یعنی غیر از. به جان تو که تو دشمنی غیر از خودت نداری، و از نظر کسی مثل مولانا واقعا بزرگترین دشمن هر کسی خود اوست. منظور از این دشمن درونی همون چیزیه که در سنت دینی و عرفانی ما بهش میگن نفس اماره. نفس و همه اموری که به نفس آلوده میشن معمولا دشمن ما هستن. یک حدیث خیلی مشهور نبوی داریم که میگه اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، یعنی بدترین دشمن تو همین خودیه که بین دو پهلوی تو قرار داره. یعنی بدترین دشمن تو اون کسیه که در درون خودتو لانه کرده و همیشه با توست. یک داستان خیلی معروفی هست که یاران پیامبر اسلام از جهاد برگشتن، زخمی شده بودن، یه تعدادی کشته شده بودن، خیلی سختی ها رو تحمل کرده بودن و با خوشحالی اومدن پیش پیامبر، انتظار داشتن که پیامبر اونها رو تشویق کنه و بگه چقدر کار بزرگی کردید. پیامبر فرمود خوش آمدید، مرحبا به شما که از جنگ کوچک برگشتید و جنگ بزرگ بر عهده شما باقی مونده. شما از جهاد اصغر برگشتید و جهاد اکبر باقی مونده. اونا فکر کردن منظور از جهاد اکبر اینه که باید به یک جنگ بزرگتر برن. گفتن منظورتون از جهاد اکبر چیه؟ گفت جنگیدن با خود. جنگیدن با خود به مراتب از جنگیدن با هر دشمن بیرونی واقعا دشوارتر و سخت‌تره. ای شهان کشتی ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم مکاست. هفت دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. این دشمن واقعا خطرناکه و اگر ما از توانایی این دشمن در تولید شر و بدی آگاه باشیم، واقعا از خودمون میترسیم. یعنی اگر بدونیم ما چه قدرتی برای آسیب رسوندن به خودمون داریم، واقعا جرأت تنها موندن با خودمون رو پیدا نمی کنیم. یعنی ما از اون پتانسیل عظیمی که در درون ماست و به ما آسیب میرسونه غالبا خبر نداریم. نمیدونم این حدیث سند داره یا نه، ولی مولانا اینو نقل کرده که پیامبر فرمود اگر به شما بگم در درون شما چه خطری خودتون رو تهدید میکنه، از ترس خودتون به بالای کوها فرار میکردید و زهره ترک میشدید از ترس خودتون. مصطفی فرمود گر گویم براست، شرح آن دشمن که در جان شماست. زهره های پردلان هم بردرد، نرود ره نه غم کاری خورد. نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفته تان من پرورش. در قالب اوقات دشمنان ما از جنس انسانها یا از جنس انسانهای خطرناک نیستن. دشمنان ما در درون خودمونن. افکار نادرست ما، تصمیم گیری های غلط ما، رفتارهای نادرست ما و سخنان بی منطق و نادرست ما بدترین دشمنان خود ما هستند. کسانی که تمام توجهشون رو معطوف میکنن به شکست دادن دشمنان بیرونی و از دشمن درونی خودشون غافلن، غالبا نمیتونن زندگی خودشون رو نجات بدن. مولانا بارها به این داستان اشاره کرده. فرعون خوابی دید و به او گفتن یه پسری به دنیا میاد و حکومت تو رو از بین میبره، مثل ضحاک در شاهنامه فردوسی که خواب دیدن یه کسی میاد و بعدن فریدون اومد. فرعون هم خواب دید که یه کسی میاد و او رو از بین میبره و منجم ها گفتن که یه پسری به دنیا میاد و تو رو از بین میبره. فرعون دستور داد هزاران بچه رو سر بریدن و کشتن برای که جلو به تولد اون پسر رو بگیره و جلو بزرگ شدنش رو بگیره و موسی داخل خونه او جلو به چشم او بزرگ شد و او رو از بین برد. یعنی اون کسی که دشمن واقعی او بود و نابود کننده تاج و تخت او بود، راست راست جلو او داشت راه میرفت و او متوجه نبود، در سراسر سرزمین خودش داشت بچه ها رو میکشت. اینجا مولانا موسی رو نماد نفس میگیره و این البته از جهت ادبی اشکال نداره، یعنی بی احترامی به حضرت موسی نمیخواد بکنه. میخواد بگه که همونجوری که فرعون در همه جا داشت آدم میکشت تا دشمنش رو از بین ببره و دشمنش جلوی چشمش بود، ما هم همه جا به قول بیهقی انگشت در کرده ایم و دنبال دشمنانمون میگردیم و نمیدونیم که خودمون داریم فاتحه خودمون رو میخونیم و خودمون داریم به خودمون آسیب وارد میکنیم. بنابراین اگر کسی اینو بفهمه، حتی اگر بر دشمن بیرونی پیروز بشه، احتمال داره که دشمن درونی باعث شکست او بشه. لذا مولانا میگه خیلی بیشتر از این که ما به فکر شکست دادن دشمنان بیرونی هستیم، باید به فکر مهار کردن خودمون باشیم. رو به هستی داشت فرعون عنود، لاجرم از کارگاهش کور بود. صد هزاران طفل کشت او بی گناه، تا بگردد حکم و تقدیر اله. اندرون خانه اش موسی معاف، و از برون میکش طفلان را گزاف. همچو صاحب نفس کو تن پرورد، بر دگر کس ظن حقدی میبرد. کین عدو و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او آن تن است. تن یعنی نفس. او چو فرعون و تنش موسی او، او به بیرون میدود که کو عدو. نفسش اندر خانه تن نازنین، بر دگر کس دست میخواید بکین. دست خواهیدن یعنی انگشت گاز گرفتن، نشانه عصبانیت. سعدی شیرین سخن هم با بیان زیبای خودش این حرفا رو در یه بیت زیبا خلاصه کرده. تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. دوستان ممکنه یک کسی بگه من اصلا این حرفای عرفانی و معنوی و دینی راجب نفس رو اصلا قبول ندارم. و حرفی نیست. اگر کسی اینها رو هم قبول نداشته باشه، باز هم به نظر من میتونیم ما از آسیب‌هایی که ناخواسته و ناآگاهانه به خودمون میرسونیم صحبت بکنیم و واقعا اینو باور داشته باشیم که آسیب‌هایی که خودمون به خودمون وارد میکنیم با آسیب‌های هیچ دشمنی قابل مقایسه نیست. ما با توجیه کردن هامون، با فرافکنی هامون، با خودپسندی هامون، با لذت پرستی هامون، با تصمیمات غلطمون، با کارهای ناروامون، با خودفریبی هامون بلاهایی بر سر خودمون میاریم که هیچ سوار نظام و پیاده نظامی نمیتونه اون بلاها رو بر سر ما بیاره. بنابراین ما واقعا بیشتر از اون که باید نگران دشمنان بیرونی باشیم و به جای اینکه تهمت بزنیم به این و اون، باید مستقیم به سراغ ریشه مشکلات یعنی خودمون بریم و باورمون بشه که به جان تو که تو را دشمنی ورای تو نیست. اما دوستان عزیزم، اصل مطلب اینجاست که گفتیم وقتی کسی دشمن ماست، ما برای که خودمون رو از او حفظ بکنیم میتونیم از برابر او فرار کنیم. اگر قبول کردیم که خودمون بیشترین آسیب رو به خودمون میزنیم، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا میتونیم از خودمون فرار کنیم یا نه. تراژدی بزرگی که در زندگی ما وجود داره اینه که فرار کردن از برابر خود امکان پذیر نیست و ما به هر جا که بریم باز اون دشمن قدار با ماست. ما نمیتونیم از خودمون جدا بشیم، نمیتونیم از خودمون فاصله بگیریم. اینجاست که ظالم و مظلوم، فریب خورده و فریبنده، قاتل و مقتول، شاکی و متهم یکی میشن. دوباره میخونیم حکمت عمیق امروز رو. میگریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. نه به هند است ایمن و نه در خوتن، آن که خصم او سایه خیشتن. مولانا یه جای دیگه با استفاده از تمثیل زنبور این مسئله رو مطرح کرده. اگر ما یه زنبوری نیشی بهمون بزنه و نیشش هم گیر کنه تو بدنمون، بالاخره اون نیش رو بیرون میاریم و یه مداوایی میکنیم، چند ساعت بعد یا چند روز بعد ما درمان میشیم. اما اگر اون زنبوری که داره به ما نیش میزنه خودمون باشیم، چطور میخوایم نیشش رو در بیاریم و خودمون رو از دست اون نجات بدیم؟ من فراوان دیدم آدمایی که فکری میفته تو ذهنشون، این فکر یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه مثل خوره همینجوری داره اونا رو از درون میخوره، میتراشه، پوک میکنه و اونا نمیتونن از این فکر نجات پیدا کنن. با این فکر مدام دارن به خودشون آسیب میزنن. به یاد این تمثیل میفتیم که زنبور من خودمم. خودمم که دارم مدام به خودم نیش میزنم. مولانا نصرالدین رو دیدن یه جایی وایساده، هی داره جوالدوز میزنه به پای خودش، هی نعره میکشه و جیغ میکشه. گفتن چته؟ گفت خیلی درد میکنه. گفتن خب نباید به خود جوالدوز بزنی. گفت نمیتونم، من باید به خودم جوالدوز بزنم. خودمون به خودمون میزنیم و خودمون هم فریاد میکنیم که حالمون بده و درد داریم و مشکل داریم. بنابراین دوستان عزیزم، اگر اون زنبور در درون ما باشه، اون وقت باید چه کار کنیم؟ و واقعا زنبور واقعی که به ما نیش میزنه خودمونیم. انقدر این موضوع خطرناکه که مولانا وقتی اینو مطرح میکنه میگه میترسم اگر بیشتر توضیح بدم شما ناامید بشید. بنابراین من این مطلب رو دیگه توضیح نمیدم. بدون ناامیدی از خدا کمک بگیرید که از شر زنبور نفس شما رو نجات بده. مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود میکند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. نه مشو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. که ای محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. مولانا در جای دیگه از تمثیل کفتار استفاده کرده. دوستان این تمثیل در خیلی از کتابای قدیمی اومده، فکر کنم در نفایس الفنون هم اومده، در امثال حکم ده خدا هم میتونید ببینید، در دیوان ناصر خسرو هم اومده. کفتار وقتی که فرار میکنه میره داخل یک سوراخی. این واقعی ها، یعنی واقعی که میگم تو متون اومده، نه اینکه واقعا تو بیرون اتفاق میفته. در قدیم برای که کفتار رو شکار بکنن میرفتن به طرف کفتار، دنبالش میکردن، کفتار میرفت داخل یک سوراخی. بعد شکارچی ها با صدای بلند میگفتن کفتار خونه نیست، کفتار اینجا نیست، کفتار خونه نیست. فکر میکردن که کفتار متوجه این جمله میشه و اون وقت از چشم کفتار به ماجرا نگاه میکردن و کفتار چون میشنید که بقیه میگن کفتار خونه نیست، واقعا فکر میکرد که اونا گمان میکنن که کفتار خونه نیست. بنابراین همونجا وای میسته سر جای خودش و اونا میمدن راحت کفتار رو شکار میکردن و میبردن. مولانا میگه خیلی از ما اینجوری هستیم، یعنی اون دشمن درون ماست و ما همجوری مثل کفتار، عذر میخوام خودم رو بگم، مثل کفتار آروم گرفتیم و عین خیالمون نیست، ولی آروم آروم داریم زمینه شکار شدن خودمون و از بین رفتن خودمون رو فراهم میکنیم. میگه اگر یه الاغی بیفته داخل یک لجنزار، داخل یک باتلاق، تمام تلاشش رو میکنه که از این باتلاق بیرون بیاد. اما ما انسان‌ها تو باتلاق میافتیم، به جایی که تلاش کنیم از باتلاق بیرون بیایم، میگردیم دنبال این که کی منو تو این باتلاق انداخته، میگردیم دنبال این که مقصر وضعیت بد خودمون رو پیدا کنیم و بعد با انواع توجیهات اوقات خودمون رو میگذرونیم و همچنان داریم هی فرو میریم تو باتلاق، فرو میریم پایین تر و روز به روز بیشتر داریم غرق میشیم. اینجا مولانا از تمثیل کفتار استفاده میکنه. چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز. جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحلها بر نجست. وحل یعنی گلولای و لجن. در وحل تأویل رخصت می کنی، چون نمی خواهی که از آن دل برکنی. کین روا باشد مرا، من مضطرم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. کمتر روزیه واقعا با کسی صحبت نکنم که حالش بده، بعد بهش میگه این کارا رو انجام بده که حالت بهتر باشه، میگه نه من اصلا توانایشو ندارم، من محکومم به اینکه تو این وضعیت بمونم. مولانا با این تمثیل داره اینو توضیح میده. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. غرور یعنی فریب. می گوند این جایگه کفتار نیست، از برون جویید کندرگار نیست. این همی گویند و بندش می نهند، او همی گوید ز من بی آگهند، گر ز من آگاه بودی این عدو، کی ندا کردی که این کفتار کو. دوستان این مقدمه بحث من بود. سه تا نکته: یکی اینکه ما برای رهایی از دست دشمنانمون از اونها فرار میکنیم، یکی اینکه بدترین دشمن ما غالبا خودمون و افکار و تصمیمات خودمونیم، و سوم اینکه امکان فرار کردن از خودمون وجود نداره. این سه تا نکته اول رو داشته باشید، حالا بریم ادامه بحثمون. به این موضوع اشاره کنیم که راه‌های فرار از دشمن کدوما هستن، یعنی ما برای که از دشمنانمون نجات پیدا کنیم به کجاها فرار می‌کنیم، چه جوری فرار می‌کنیم. اینجا میتونیم برای فرار از دست دشمنان بیرونی به ترفندهایی مثل مهاجرت کردن، سفر کردن، به دوردست‌ها رفتن، فاصله گرفتن، قهر کردن، تغییر چهره دادن، پنهان شدن، گریم کردن و امثال اینها اشاره بکنیم. برای فرار از خودمون هم از همه اینها میتونیم استفاده کنیم. یعنی من از خودم ناراحتم و فکر میکنم برای که از خودم راحت بشم به سفر میرم، به مهاجرت میرم، به کشورهای دوردست میرم و گمان میکنم که این منو از دست خودم نجات میده. غیر از این مکانیزمایی که الان خدمتون عرض کردم، ما از مکانیزمایی مثل فرافکنی، یعنی انداختن مسئولیت به دوش کسی دیگه، توجیه کردن، فریبکاری و امثال اینها هم استفاده میکنیم تا از در واقع خودمون فرار بکنیم. این مکانیزم‌های دفاعی برای اینه که ما از متلاشی شدن منمون در مقابل خطرات مراقبت کنیم، ولی استفاده زیاد از مکانیزم‌هایی مثل فرافکنی و توجیه یواش یواش ما رو از حالت تعادل و سلامت خارج می‌کنه و واقع بینی ما رو از ما می‌گیره. شخصی که نظام دفاعی نیرومندی داره، به خاطر قفلت از مسئولیتاش و وظایفش به تدریج از درون متلاشی میشه و به نظر میرسه که سازوکارهای دفاعی در دراز مدت برای فرار کردن از خود کافی نیستن. اگه خواستید به کتاب مکانیزم‌های دفاع روانی از فروید مراجعه بکنید، اونجا این بحث رو مطرح کرده. گذشته از این دوتا روشی که اشاره کردم، ما از روش‌های دیگری هم برای فرار کردن از خودمون استفاده می‌کنیم، مثل کار. عده زیادی هستن واقعا به کار فرار میکنن، خودشون رو غرق در کار میکنن. من بارها شده از کسی میپرسم چرا انقدر کار میکنی؟ میگه اگر کار نکنم افکار میان سراغ من و زندگی منو خراب میکنن، من باید غرق کنم خودم رو در کار. عده به سرگرمی پناه میبرن، عده به خانواده پناه میبرن، عده به رابطه های پشت سر هم و زیاد پناه میبرن، عده از ورزش، از هنر، از دین، از معنویت، از عرفان، از اعتیاد، از مشروبات الکلی، لذت‌های گوناگون، موفقیت‌های شغلی و تحصیلی، ثروت، شهرت، قدرت و نظایر اینها استفاده می‌کنند. دوستان لطفاً ناراحت نباشید اگر من این کلمات رو کنار هم قرار دادم، یعنی دین و عرفان و معنویت رو کنار مواد مخدر قرار دادم، به خاطر اینکه افرادی که دنبال فرار کردنن از اینها مثل هم استفاده میکنن. وقتی کسی داره از خودش فرار میکنه، فرق نمیکنه به شراب فرار کنه یا به خدا فرار کنه، هر دو از جهت ژرف ساخت یکی هن و در مدتی دیگه میبینید که آثار و نتایجشون کاملا مثل هم میشه. بنابراین دوستان، خیلی از آدما بدون اینکه بدونن برای فراموش کردن خودشون یا برای فرار کردن از خودشون، خودشون رو در مسائلی که عرض کردم غرق میکنن و آرام آرام فکر میکنن که دارن از مسائل و مشکلاتشون فاصله میگیرن. جمله عالم ز اختیار و هست خود، میگریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود میدهند. این مسائلی که اشاره کردم مثل رابطه و کار و خانواده و سرگرمی و ورزش و هنر و دین و عرفان و اینا یه مدتی میتونن ما رو از خودمون غافل کنن و دردهای درونی ما رو التیام ببخشن، ولی در اولین فرصت این زخمای درونی سر برمیارن و زندگی شخص رو به هم میریزن. این سرگرمی‌ها و مشغولیت‌ها مثل مخدر و مسکنن، ما رو کرخت می‌کنن، بی‌حس می‌کنن و درد رو از یاد ما می‌برن، ولی به محض اینکه ما یه فراغتی پیدا می‌کنیم، این دردها دوباره به حیطه آگاهی ما برمی‌گردن و ما رو آشفته و پریشان می‌کنن. من اگر بخوام دونه دونه اینا رو توضیح بدم و بگم چجوری اینا هیچ کدوم کارآمد نیستن، واقعا چند ساعت زمان میخواد. من فقط یکیشون رو یک کمی مطرح میکنم که این روزها هم خیلی ازش استفاده میشه و اونم سفر و مهاجرته. بیاید به سفر و مهاجرت یه نگاهی بندازیم. سفر یکی از عالی ترین راهها برای فرار کردن از مشکلات و فاصله گرفتن از درد و رنج هاست و خیلی آسودگی خاطر میاره. در سفر ما از همه کسانی که آزارمون میدن و از همه پدیده های ناخوشایند فاصله میگیریم و چند روزی رو میتونیم با آرامش بگذرونیم. اما در اینجا هم میبینیم که ما با سفر میتونیم از عوامل مزاحم بیرونی فرار کنیم، اما از اون عامل اصلی مزاحمت که خودمونیم نمیتونیم فرار کنیم، چون در این سفر او با ما هست. دقت میکنی و او داره با ما میاد. خیلی از وقتا اینجوریه که ما اون عامل اصلی مشکل و مزاحمت رو با خودمون داریم میبریم و اگر خود رو با خودمون به سفر ببریم، تمام اون رنج هایی که در وطن برای ما ایجاد میکرد در سفر این دفعه برای ما ایجاد خواهد کرد. بنابراین کسی که درونی ناآرام و درونی ناپیراسته داره، به هر جای دنیا هم که سفر بکنه حالش خوش نمیشه، به خاطر اینکه علت اصلی مشکلات رو با خودش داره به همه جا میبره. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. وی بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بی و شری. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. در جای دیگه مولانا میگه کسی که در گذشته مونده و مدام فلشبک میزنه و برمیگرده و میره به طرف گذشته، او همونجور که تو خونه خودش حالش بده، تو سفرم حال خودش بد خواهد بود. کسی که در خونه خودش نمیتونه شادمان باشه، در سفر هم اندوهناکه. تاگور میگه که من برای دیدن زیبایی به همه دنیا رفتم، سر به کوه و بیابون گذاشتم، ولی قطره های شبنم رو روی این گل آفتابگردونی که دم در خونم بود هیچ وقت ندیده بودم. اگر انسان چشم زیبابین داشته باشه، همون در خونه خودش هم میتونه اینها رو مشاهده بکنه. هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو تا به کی، پرگره باشی از این هر دو چونه. تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. چون به توفی خود به توفی مرتدی، توف یعنی مسافرت. تا وقتی سفر میکنی تو سفر حالت بده، چون به خانه آمدی هم با خودی. برمیگردی خونه، دوباره تو خونه با خودت هستی. یعنی اون عامل اصلی مزاحمت که خوده، ما اون رو داریم با خودمون به سفر میبریم. اگر کسی به خاطر غرور و تکبرش نتونه در خونه و محل کار خودش و محل شهر و دیار خودش حال خوشی داشته باشه، به نظر من امکان نداره که با زیستن در شرایط دیگه و سرزمین‌های دیگه بتونه حال خودش رو خوش کنه و روابطش رو با دیگران اصلاح کنه. مولانا یه جایی میگه کسی که تکبر و غرور خودش رو با خودش به سفر میبره، مدتی بعد به همون وضعیت حذر گرفتار خواهد شد. از ناز شود ولایتی تنگ، ناز یعنی غرور و تکبر. در دل سفر عراق خیزد، تو خون تکبر ار نریزی، خون جوش کند خناق خیزد. رو دردی ناز را به پالا، زیرا طرب از رواق خیزد. یه دو بیت براتون بخونم که به قول اصفهانی ها ششتون حال بیاد، واقعا خیلی بیت های قشنگی هست. مولانا میگه کسی که از نفسش سفر نکرده باشه، به مفرح ترین جاهای دنیا هم سفر بکنه، هیچ گرهی از کار او باز نخواهد شد. چو با خیشی سفر چه بود؟ سر از بحر هوس باید، چو خالی گشت سر چه بود؟ هوس یعنی عشق، اینجا معنی منفی نداره. چو جان بحر نظر باشد، روان بی نظر چه بود؟ نظر در روی شه باید، چو آن نبود چرا شاید؟ سفر از خیشتن باید، چو با خیشی سفر چه بود؟ واقعا گنجه ها، یعنی خیلی درخشانه. سفر از خیشتن باید، چو با خیشی سفر چه بود؟ برای که ما بتونیم بدون خود سفر کنیم، برای که بتونیم از سفر بهره ببریم، باید خود و گرفتاری های خود رو بذاریم تو مبدأ سفر و بعد به مسافرت بریم تا بتونیم شادی راستین رو در سفر تجربه کنیم. ببینید این بیت ها در چه اوجی از آسمان معنویت و معرفتن. ما را سفری فتاد بی ما، آنجا دل ما گشاد بی ما. راز کلمه در بی ماست. اگر میخواید دلتون وسعت پیدا کنه، دلتون شکفته بشه، بست بر احوال شما غلبه بکنه، باید ما رو بذارید کنار، باید من رو بذاریم کنار. من واقعا از خوندن این غزل سیر نمیشم، چهار بیتش رو انتخاب کردم، ولی خودتون بعداً برید همه غزل رو بخونید و باش زندگی کنید. ما را سفری فتاد بی ما، آنجا دل ما گشاد بی ما، آن مه که ز ما نهان همی شد، رخ بر رخ ما نهاد بی ما. چون در غم دوست جان بدادیم، ما را غم او بزاد بی ما. ماییم همیشه مست بی می، ماییم همیشه شاد بی ما. یعنی داره به راز شاد بودن اشاره میکنه. مادام که ما و من رو کنار نذاریم، شادی واقعی از راه نخواهد رسید. بنابراین کسی که از درون متحول نشده باشه، تغییر شرایط بیرونی به احتمال زیاد گرهی از کار او باز نمیکنه. استاد آلن دوباتن که خیلی معروفه و میشناسید، کتاب ارزشمندی داره به نام هنر سیر و سفر. دوستانی که حلقه های کتاب خونی دارن، این کتاب از گزینه های خوبه برای ارائه کردن در یه محفل خوب. استاد گرامی خانم گلی امامی این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. در فصل‌های مختلف این کتاب از زوایای گوناگون آلن دوباتن سفر رو بررسی کرده و برای همه کسانی که به سفر علاقه‌مندن، این کتاب به نظر من خیلی خوندنیه. فصل اول این کتاب مخصوصا صفحات 29 تا 36 راجع به همین موضوعیه که الان ما داریم راجبش صحبت میکنیم. آلن دوباتن در اینجا به این نکته خیلی خوب اشاره میکنه که سفر به تنهایی نمیتونه باعث خوشبختی و شادکامی انسان بشه. او به این نکته اشاره میکنه که فکر کردن به نگرانی های شغلی و بیماری و هزینه های سفر و گرما و پشه و نمیدونم اینها همه باعث میشن که افراد خیلی کم از سفر خودشون لذت ببرن. در واقع اونها با اون خود پرمشکل به مسافرت رفتن، بنابراین سفر حال خوشی رو به اونها تقدیم نمیکنه. چندین بار بیت های مولانا رو دیدید، حالا این جمله آلن دوباتن رو ببینید، گویا که فقط شعر مولانا رو به نثر نوشته. بعد از اینکه این چیزا اذیتش میکنه توی سفر، میگه من با بی مبالاتی هرچه تمامتر، خودم را با خودم به جزیره آورده بودم. یه جزیره خوب خیلی گران قیمت مجلل مرفعی پیدا کرده که همه شرایط برای کیف کردن اونجا فراهمه، ولی حالش خوب نیست اونجا و میگه علتش این بود که من خودم رو با خودم به سفر برده بودم. ما در سفر جهان رو با همون چشمایی میبینیم که در حضر داریم میبینیم. اون چشمایی که با ذهن ما عجینن، با نفس ما عجینن، این چشما همه جا با ما هستن و همه جا اجازه نمیدن که ما زیبایی ها رو مشاهده بکنیم. به قول سهراب عزیز، چشم ها رو باید بشوریم تا بتونیم چیزهای جدیدتری رو ببینیم، اون چیزایی که در اطراف ما همیشه بودن. وقتی که تغییری در ما اتفاق نیفتاده، به محض اینکه هیجان های سفر فروکش میکنه، ما به همون وضعیت ناخوشایند قبلی برمیگردیم. به همین خاطره که عموم کسانی که در جستجوی شادی به سفر میرن، معمولاً به شادی دست پیدا نمی کنن. آلن دوباتن میگه دلشوره های ما در سفر به ندرت بیشتر از 10 دقیقه تسکین پیدا می کنن. یعنی بلافاصله دوباره دلشوره ها و نگرانی ها بر می گردن به طرف ما. ایشون یه همسفری داره، نمیدونم خانم بوده یا آقا، ولی به احتمال زیاد خانم بوده. سر یه دسری این دوتا با همدیگه دعواشون میشه. یه دسری جلوشون گذاشتن یه جای خیلی خوب، اونجا سر این دسر اینا دعواشون میشه و این باعث میشه که از اون غذا دیگه لذت نبرن، از دریا لذت نبرن، از ساحل لذت نبرن، از اون هوای زیبا، از اون نسیم درخشان لذت نبرن و اون همه زیبایی رو دیگه نتونن ببینن. بعد به هتل هم که برمیگردن، میبینن که حوله های تازه آوردن، ملافه های تازه انداختن، بوی عطر خیلی خوب توی اتاقه و همه چیز مهیاس برای لذت بردن، ولی اینا چون سر دسر دعوا کردن، پشتشون رو به هم میکنن و اصلا با هم دیگه حرف نمیزنن و همجوری تو حالت قهر باقی میمونن. بعد میگه که این زیبایی ها برای من لذتی نداشت. بعد از جنگ و جدال من بر سر کرم کارامل، هیچ چیز زیبا یا مادی لذتی به من نبخشیده بود. برایم مهم نبود که حوله های نرم، گلها و منظره های جذاب وجود دارد. هیچ عامل خارجی نمیتوانست روحیه خراب مرا بهبود ببخشد. نه تنها تأثیری بران نداشت، بلکه هوای بی نظیر و برنامه کباب درست کردن کنار ساحل هم قدری وخیمترش کرد. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا وقتی که ما با خودمون به سفر میریم، این گرفتاری ها پیش میاد. ما با اطرافیانمون حالمون بد میشه، با کسانی که عزیز ما هستن تو سفر ممکنه روابطمون به هم بخوره و این گرفتاری ها رو داشته باشیم. از شما اجازه میخوام که یک تجربه دیگر رو برای شما مطرح کنم و اون این که به نظر میرسه که تجربه سفر و فراغت و آسودگی ناشی از سفر، مخصوصا اگر در یک کشور آزاد و آباد و مرفه باشه، غیر از این که حالا ممکنه روابط ما با دیگران رو تحت تاثیر قرار بده، ممکنه چیزهایی رو در ما رو بیاره که این چیزها برای ما خوشایند نباشن. چون میدونم که دوست عزیزم راضی هستن که این مثال رو بگم، مثال واقعی رو که همین هفته اتفاق افتاده برای شما دوستانم تعریف میکنم. یکی از عزیزترین دوستان من که خیلی ما با هم دیگه رابطه خوبی داریم، آقای خیلی شریف و محترمی هستن و اون موقع که ایران بودن بعد از کلاس ها همیشه ما با هم میرسیم، منو میرسوندن، ایشون بالاخره گفتن که میخوان مهاجرت کنن به یکی از بهترین کشورهای دنیا. یه چند ماهی با منم گفتگو میکردن و بالاخره مهاجرت کردن. همسر بسیار شریف، محترم و خوبی دارن. به امید یک زندگی خیلی بهتر رفتن، با سواد بودن، شغل خوب داشتن، مشکل مالی هم نداشتن، رفتن اونجا و من خوشحال بودم که اینا دیگه خوشبختی رو عمیقا تجربه میکنن. دو سه ماه گذشت و به من پیام داد که حال من خیلی بده، میشه با هم یه گفتگو داشته باشیم. یه گفتگوی با اسکایپ داشتیم و دیدم که حالش خیلی بده و گفت گرفتار بی‌معنایی شدم. تو ایران زندگی معنا داشت، ما بالاخره با هزارات بدبختی سر و کار داشتیم، از صبح تا غروب می‌دونستیم که می‌خوایم چه کار کنیم. اینجا که اومدم هیچ مشکلی وجود نداره، زندگی کامل برای من خالی شده، اصلا هیچ گونه قدرت برانگیزانندگی در من نداره. اینو من خودم تجربه کردم ها. دانشجویان غیر ایرانی من اینو میگن. مثلا دانشجوی آلمانی من میگفت که ما تو آلمان وقتی میخوای بریم بیرون برای گردش یه روزه‌ای با خانواده، همه چی آماده است، تمام بسته‌بندی‌ها وجود داره، ما میریم بدون هیچ مشکلی کیفمون رو میکنیم برمیگردیم. تو ایران میریم به اون مقصد میرسیم، مثلا توی پارکی یا توی کوهی میخوایم بریم، اونجا میرسیم میبینیم کتری نیاوردیم، کبریت نیاوردیم، نمیدونم فلان چیزو نیاوردیم، مشغول میشیم تا اینا رو یکی یکی حل کنیم. انقدر زندگی جذاب میشه و شیرین میشه، میبینیم شد غروب و خیلی خوش گذشت، تا اینکه بریم همه چی وجود داره و ما اصلا همینجوری فقط میشیم دور هم باید با هم حرف بزنیم. واقعا تو ایران این هیجانات وجود داره، ما باید بابت این خدا رو شکر کنیم. حالا این دوست عزیز ما هم گرفتار بحران بی‌معنایی شده بود. یکم با هم صحبت کردیم که بعید میدونم تاثیر داشته باشه روی ایشون و بعد دیگه تا مدتی گاهی اوقات با هم صحبتی میکردیم و من 6 سالی این دوست عزیزم رو ندیدم تا همین هفته به من پیام داد که من برگشتم ایران، اگه میشه همو ببینیم. اومد در منزل ما و یه گفتگوی طولانی با هم داشتیم. ازش پرسیدم چجور بود تجربه سفر، میشه برای من بگید؟ گفت 4 سال اول با افسردگی کامل گذشت و با حال بد، هم من هم همسرم. گفتم چرا، مگر مشکل مالی داشتی؟ گفت نه، ما شغل خیلی خوب داشتیم، آشنا داشتیم و خونه خریدیم، اونجا همه وسایل رو داریم، الان من انقدر پسنداز دارم که مدت زیادی میتونم بدون کار زندگی کنم. گفتم پس چه مشکلی برای شما پیش اومد؟ گفت که من عمیقا گرفتار خود سرزنشگری و احساس گناه هستم و نگرانی مالی دارم، با اینکه هیچ گونه مشکل مالی ندارم، تا یک سال بعدم کار نکنم پول دارم، ولی همیشه نگرانی مالی با من بوده. یکم با هم دیگه صحبت کردیم و من برگشتم به عقب و متوجه شدم که ایشون از مادرش رنجش داره و مادرش بسیار کنترلگر بوده، سلطه‌گر بوده و ایشون رو خیلی تحت فشار قرار میداده و بارها من تو این کلاس‌ها گفتم که سلطه‌گری و کنترلگری مادر و یا پدر فرق نمی‌کنه، عزت نفس بچه رو نابود می‌کنه، اعتماد به نفس بچه رو می‌گیره، امنیت روانی بچه رو می‌گیره و به احتمال زیاد بچه رو گرفتار خود سرزنشگری ویرانگر می‌کنه. خب ما با هم صحبت کردیم، ریشه مشکل مشخص بود، تا اینجا هیچ کار شاقی اتفاق نیفتاده بود. مسئله مهم چی بود؟ مسئله این بود که ایشون در ایران حالش خوب بود. کسی که آسیب دیده از مادر یا پدر، اون مشکلات عزت نفس پایین، احساس ناامنی مالی، خود سرزنشگری، احساس گناه رو داره همیشه. اما چرا در ایران این مسائل خودشون رو نشون نمیدادن ولی در اون کشور که همه چی سر جای خودشه این مشکلات خودشون رو نشون دادن؟ حدسی که من به ذهنم رسید و با این دوست بسیار عزیزم که خیلی آدم اندیشمندی هم هست در میون گذاشتم و ضمناً تایید کردن، این بود که در ایران انقدر ایشون درگیر مسائل کار و شغل و پول و نمیدونم مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بوده که این آسیب‌های روحی روانی خودشون رو نشون نمیدادن. وقتی که رفته یه جایی که بلافاصله به یک امنیت رسیده، امنیت مالی، حتی خونه تونسته بخره، شغل داشته، پول داشته، نمیدونم آزادی، صلح، رفاه، امنیت وجود داره در جامعه، اینجا شخص میمونه خودش و خودش و اون وقت یکی یکی آسیب‌های درونی شروع میکنن به آشکار شدن و نشون دادن خودشون. این امکانم واقعا وجود داره که در درون ما چیزهایی پنهان باشه که دغدغه‌های زندگی معمولی اجازه آشکار شدن به اونها رو نمیده، ولی رفتن به سفر و مهاجرت کردن و در یک محیط خوب قرار گرفتن چه بسا باعث میشه که اینها در درون ما آشکار بشن. غرضم از این بحث این بود دوستان که عموم چیزهایی ریختن از دست خود در کوتاه مدت ممکنه حال ما رو خوش کنن، ولی به محض اینکه اون مسائل میگذرن و یک آرامش نسبی ایجاد میشه دوباره مشکلات ما سر برمیارن. من چندین مورد خانم‌هایی رو دیدم که اینها مشکلات روی روانی وحشتناک داشتن، بعد ازدواج کردن، مشغول کارهای خونه و آشپزی و کار کردن و پول در آوردن شدن، بعد بچه دار شدن، مشغول بزرگ کردن بچه شدن، کلن مشکلاتشون از یادشون رفته. بعد که بچه ها بزرگ شدن، ازدواج کردن، رفتن دنبال زندگیشون، یک دفعه اینها از درونشون خیلی آسیب‌های شدید سر برآورده و واقعا زندگی اونها رو دچار تلاطم‌های شدید کرده. در باره آقایون هم این رو بعد از بازنشستگی بسیاری از اوقات میشه دید و بسیاری از اوقات بعد از رفتن بچه‌ها و ساکت شدن خونه میشه اینها رو دید. بنابراین دوستان عزیزم، ما باید به این نکته توجه کنیم که گریختن از خود نه ممکنه و نه مطلوب. این نکته اول رو دریابیم و نکته دوم این که بعد از اینکه اینو فهمیدیم به این فکر کنیم که ما برای گریختن از خود از چه مکانیسمایی استفاده میکنیم، اون مکانیسما رو پیدا کنیم و اونا رو بذاریم کنار، یا اینکه آگاهانه از اونها استفاده کنیم، به عنوان مفر استفاده نکنیم. اینو بین پرانتز میگم، هر پدیده خوبی اگر به یک پناهگاه تبدیل بشه تمام ارزش‌های ذاتی خودش از دست خواهد داد و ویرانگر خواهد شد. ورزش بسیار عالیه. شما اگر ورزش رو انتخاب کنید، ورزش باعث سلامتی جسم و جان شما میشه. ولی اگر برای فرار از مشکلات روحی روانیتون به ورزش پناه ببرید، بعد از مدتی میبینید که ورزش کارایی خودش رو داره از دست میده. عبادت هم دقیقاً همینجوره. عبادت بسیار محترم و مقدسه اگر انتخاب بشه آگاهانه و آزادانه. ولی وقتی ما فرار میکنیم به عبادت و عبادت میشه پناهگاه برای فراموش کردن دردها و رنج‌ها، این عبادت هم معنا و کارایی خودش رو از دست میده و هم بعد از مدتی دیگه کمکی به آرامش ما نخواهد کرد. اینو اگر خواستی توی کتاب روانشناسی شادی استاد هریس که از پیشگامان اکت است میتونید توضیح این ماجرا رو مشاهده کنید. خب بریم سراغ بخش بعدی صحبت ها. من در 4 قسمت این موضوع رو بررسی میکنم که چجوری فرار کردن ممکن نیست. 2 موردش راجع به خودمونه، 1 موردش راجع به طبیعت و هستیه، 1 موردش هم راجع به خداونده. اول بریم سراغ خودمون. برای که نشون بدیم فرار کردن از خود ممکن نیست، من در عینی ترین در واقع صورت مسئله موضوع رو مطرح میکنم و اونم در ارتباط با بدن هست. ما به شکل حسی و عینی میتونیم به بدن خودمون نگاه کنیم و متوجه بشیم که ما مطلقاً از بدن نمیتونیم فرار بکنیم. این مثال من یه بار دیگه هم گفتم ولی شما میتونید عوضش بکنید. فرض کنید کسی دیابت داره و شدیداً عاشق شیرینی و قند و چیزهای از این دسته. خب این نباید شیرینی بخوره ولی بسیار دوست داره بخوره. اطرافیانم مدام او رو کنترل میکنن که شیرینی نخوره، قند نخوره و مراقب خودش باشه. حالا فرض کنید که این شخص انسولینش رو نمیزنه، داروهاش رو مصرف نمیکنه و نصف شب هر شب دور از چشم همه عزیزان خودش پا میشه یه مقدار متنابهی در واقع شیرینی میخوره و بعدش هم میخوابه. هیچ کس هم متوجه این ماجرا نمیشه و ایشون خوشحاله که هیچ کس نفهمید و سر همه کلاه گذاشت. تا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال این کلاه گذاشتن سر دیگران کاملا ممکنه. اما آیا میشه سر بدن کلاه گذاشت؟ اصلا امکان پذیر نیست. یعنی شما هر کاری هم بکنید که بدنتون رو فریب بدید امکان پذیر نیست، چون بدن یک ارگانیسم زنده هوشیاره و کاملا واکنش نشون میده و اصلا فریب کارهای ما رو نمیخوره. بنابراین این شخص عزیز میبینید با اینکه داره خودش رو فریب میده دیگران رو هم فریب میده، بلافاصله بعد از مدتی دیابت در واقع به او آسیب میرسونه و فشارهای خیلی بالا. ما میتونیم ورزش نکنیم ولی آروم آروم میبینیم که بدن داره تحلیل میره. میتونیم پرخوری کنیم، آروم آروم میبینیم که بدن داره آسیب میبینه. میتونیم بهداشت رو رعایت نکنیم، میتونیم به تغذیه سالم توجه نکنیم و خیلی از کارهایی که باید بکنیم رو انجام ندیم و کارهایی که نباید بکنیم رو انجام بدیم در ارتباط با بدن. آروم آروم حتی اگر موفق بشیم همه رو فریب بدیم، خودمون هم باورمون بشه کارهایی که داریم میکنیم، اما دیر یا زود خواهیم دید که بدن داره ضعیف میشه، بیماری های مختلف پیدا میکنه، کسالت های گوناگون پیدا میکنه، ضعیف شده، زشت و بیقواره شده و اموری از این دست در واقع داره به ما نشون میده. بنابراین وقتی فهمیدیم که بدن رو نمیشه فریب داد، واقعا وظایفی که در مقابل بدن داریم رو به خوبی رعایت میکنیم و ازش مراقبت میکنیم و اونا رو به درستی انجام میدیم. این در عینی ترین شکل ممکن که مسئله فرار از خود رو میشه بررسی کرد. اجازه بدید سطح مطلب رو بیشتر ببریم بالا و اون مسئله نتایج کارهای ماست. دوستان عزیزم، ما مسئله فرار کردن از خود رو در اینجا هم میتونیم نشون بدیم و نشون بدیم که ما به هیچ وجه نمیتونیم از خودمون فرار کنیم. مسئله نتایج ناگزیر و پیامدهای اجتناب ناپذیر تصمیمها، گفتارها و کردارهای خودمون رو در نظر داشته باشیم. دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم دوستان قوانینی داره که در صدر این قوانین قانون علیت وجود داره. راجع به قانون علیت، یعنی هر علتی معلولی داره، توجه شما رو به دو سه تا نکته کلیدی جلب میکنم. نکته اول اینه که هر علتی حتما معلولی داره. اگر علت موجود باشه، علت تامه، 100% خواه ناخواه معلول به وجود خواهد اومد. یعنی اگر علت تامه وجود داشته باشه، تمام جهان بسیج بشن، جلو تولد معلول رو نمیتونن بگیرن. این نکته اول. نکته دوم اینه که بین علت و معلول یک پیوند ناگسستنی وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن دیترمینیزم یا ضرورت و در واقع جبر. جبری که بین علت و معلول وجود داره و اینها از هم قابل تفکیک نیستن، تا جایی که میتونیم بگیم واقعاً علت و معلول دو روی یک سکن. و سوم این که هر علتی معلول خاص خودش رو داره، بنابراین بین علت و معلول یک سنخیتی وجود داره. اگر این موضوع رو در ارتباط با اعمالمون در نظر بگیریم، متوجه میشیم که اعمال ما علتها هستند و بین اعمال ما و نتایج اعمال ما که معلولهای اعمال ما هستند، سنخیت و ضرورت و حتمیت حاکمه و وجود داره. در واقع ما عمل رو میتونیم انجام بدیم یا ندیم، ولی اگر عمل رو انجام دادیم، نتایجی که از اون عمل تولید میشه مطلقاً از اراده ما ممکنه خارج باشه و ممکنه که اصلاً قابل پیشبینی نباشه. شما یه سنگی داخل یک اقیانوس بندازید، اون موجهایی که ایجاد میکنه ممکنه تا اون ساحل اون طرفی اقیانوس کشیده بشه، ولی ما از این امواجی که داریم روی این ساحل ایجاد میکنیم اصلاً خبر نداریم. این شعر زیبای صاحب رو شنیدید، ربطی به بحث ما نداره، ولی از جهتی خیلی جالبه. میگه تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است، جهان به هم پیوسته، میزند بر هم جهانی هر که یک دل بشکند. وقتی ما دلی رو میشکنیم، کل اکوسیستم رو به هم میزنیم و ما نمیدونیم با شکستن یه دونه دل چه تأثیراتی توی محیط پیرامون خودمون ایجاد میکنیم. دوستان عزیزم، من میتونم این حرف رو بگم و میتونم این حرف رو نگم، ولی وقتی این حرف رو گفتم، این که این حرف چه بلایی بر سر شما میاره و با شما چه کار میکنه، این دیگه در اختیار من نیست. مولانا میگه حرفهای ما مثل یک سرچشمه هند. از سرچشمه دهان ما خارج میشن این کلمات، ممکنه به یک سیل تبدیل بشن و ممکنه روستاهایی رو نابود کنن، شهرهایی رو از بین ببرن و کارهای وحشتناکی بکنن. نکته ای کانجست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. منظور من این بیت بود. فعل را در غیب اثرها زادنیست. غیب معنی عالم غیب نیست، یعنی دنیای پیش روی ما که ما اونو نمیبینیم. فعل را در غیب اثرها زادنیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. موالید یعنی فرزندان. فرزندان کارهای ما در اختیار ما نیستن، از اختیار ما بیرونن. بی شریکی جمله مخلوق خداست، آن موالی در چه نسبتشان به ماست. زید پرانی تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون امر. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفرینت حق نمرد. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید رامی زین سبب قتال بود. یه آقای به نام علی یه تیری پرتاب میکنه، میزنه به حسن و بعد اون علی که تیر رو پرتاب کرده میفته و میمیره، اما اون حسن بیچاره سالها به خاطر اون تیر داره زجر میکشه، پاش شل میشه، پاش عفونت میکنه، زندگیش مختل میشه، کارشو از دست میده، همه به خاطر اون تیریه که اون آقای انداخت که سالها پیش مرد. و بعد اگر اون حسن چند سال بعد از دنیا رفت، مولانا میگه قاتل او همون آقایی که سالها پیش مرده. معنای سخن او اینه که ما میتونیم قاتل کسانی باشیم که بعد از مرگ ما به دنیا میان. یعنی من با حرفایی که میزنم، با کارهایی که میکنم، ممکنه باعث قتل کسانی بشم در آینده. و دوستان این حرفا ناامید کننده نباشه ها، این حرفا مسئولیت ایجاد میکنه. همونجور که گذشتگان ما حلقه هایی از تقدیر ما بودن و وضعیت امروز ما معلول تصمیم های گذشتگان ماست، ما هم با اعمالمون، افکارمون، تصمیماتمون، برنامه ریزی هامون حلقه هایی از سرنوشت آیندگان خودمونیم. اگر مراقب کارهای خودمون نباشیم، چه بسا نسلهای بعدی رو ما تباه کنیم، یا چه بسا اگر مراقب باشیم نسلهایی رو در آینده بسازیم. این موضوع واقعا موضوع مهمیه و باید بهش توجه کرد. آن وجعها را بدو منسوب دار. وجع یعنی درد و رنج، بدو یعنی به اون آقای تیرانداز. گرچه هست آن جمله صنع کردگار. بنابراین هر کدوم از کارهای ما فرزندانی دارن. فرزندان کارهای ما یعنی نتایج کارهای ما در اختیار ما نیستن. نظام این جهان به گونه‌ای طراحی شده که یک کار میتونه بی نهایت، میتونه هزاران فرزند داشته باشه و هیچ کسی نمیتونه فرزندان خودش رو همه رو کنترل بکنه. حتی اگر بمیره فرزندان او به مسیر خودشون در آینده ادامه خواهند داشت. انتخاب‌های اساسی ما علاوه بر خودمون سرنوشت دیگران رو هم رقم میزنه و این یک بار بزرگ رو روی دوش ما میگذاره. این بیت ها واقعا درخشانن و خواهش میکنم از بیت های بدونید اینا رو که مدام روشون فکر کنید. اینا خیلی در احیای مسئولیت پذیری نقش دارن. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خور بین و از سایه مبین، که نخواهد شد غلط پاداش میر، خصم را میداند آن میر بصیر، چون عسل خوردی نیامد تب به غیر. من نمیتونم گرمی بخورم و یه نفر دیگه تب کنه و گرما تو بدنش ایجاد بشه، اون نصیب خودم خواهد شد، من ازش فرار نمیتونم بکنم. مزد روز تو نیامد شب به غیر، در چه کردی جهد کان وا تو نگشت، تو چه کاریدی که نامد ریع کشت. و ببینید چقدر بیت عمیقیه. فعل تو که زاید از جان و تنت، همچو فرزندت بگیرد دامنت. ما میتونیم بچه به دنیا نیاریم، ولی وقتی بچه به دنیا آوردیم دیگه اون بچه از ما جدا نمیشه و تمام آینده او و کارهایی که میکنه به ما گره میخوره. فعل را در غیب صورت میکنند، فعل دزدی را نداری میزنند، چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو، جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداشته، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی، متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را، توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل به مثقالن یره. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا مسئولیت اعمال ما با ماست و نتایج اعمال ما قابل کنترل و قابل در واقع تصرف نیستن. اونها مستقل از ما به زندگی خودشون ادامه میدن. یک کار کوچیک ممکنه خیلی نتایج حیرت آوری در این جهان داشته باشه که همه به سوی ما بر میگردن. اون آقایی که دست گذاشته روی یه دونه دکمه فشار داده و یه بمب اتم انداخته توی اون شهر، توی ژاپن، توی هیروشیما یا ناکازاکی، اون شخص یه کار کوچیک انجام داده، یه دکمه فشار داده، ولی شما ببینید چقدر آدم کشته شده همون موقع. الان 60-70 سال از اون تاریخ گذشته، همچنان بچه های معلول دارن به دنیا میان، خانواده ها متلاشی شدن، آب و خاک و هوای اونجا آلوده شده، درختان اونجا آسیب دیدن، یه دونه کار کوچولوی ناقابل که اون شخص انجام داده. این مطلب در واقع نشون میده که ما قادر به پیش بینی و پیشگویی نتایج کارهامون نیستیم و قادر به کنترل نتایج کارهای خودمون نیستیم. انگلیسی‌ها یک ضرب المثلی دارن، میگن اگر یه سر چوبو برداری حتما اون طرف چوبم بالا میاد. شما نمیتونید این طرفشو بردارید و اون طرفش ثابت مونده باشه. معنای این سخن اینه که ما از نتایج کارهامون نمیتونیم فرار کنیم، از نتایج تصمیماتمون نمیتونیم فرار کنیم، از نتایج در واقع کردارها و گفتارهامون نمیتونیم فرار بکنیم. هرقدر دور از چشم دیگران در خلوت نقشه بکشیم و تصمیم بگیریم و کاری انجام بدیم، نتایج اون کارها به سوی ما برمیگردن، یقه ما رو میگیرن و زندگی ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. باز از ابیاتی است که فوق‌العاده است و ما توی دفتر چهارم راجع به این قطعه صحبت کردیم. کی کجی کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر، کی فرستادی دمی بر آسمان نیکی که از پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. همین الان در متن قیامتیم. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش صریح. این بلا از کودنی آید تو را، که نکردی فهم نکته و رمزها. از بدی چون دل سیاه و تیره شد، فهم کن اینجا نشاید خیره شد. ورنه خود تیری شود آن تیرگی، در رسد در تو جزای خیرگی. ورنه یاید تیر از بخشایش است، نه پی نادیدن آلایش است. هین مراقب باش گر دل بایدت، کز پی هر فعل چیزی زایدت. اون چیز ما نمیدونیم چیه، ولی هر کاری که کنیم یه فرزندی خواهد داشت. ور از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود. دوستان، تو دنیای مجازی که رابطه بین کارها و جزاهاشون قرار دادیه و فریب بر روابط مجازی حکومت میکنه، ما میتونیم بزنیم در بریم، قیافه حق به جانب خودمون بگیریم، از خودمون سلب مسئولیت کنیم، گناه رو بندازیم گردن کسی دیگه. در فضای آلوده جامعه فرد ستمگر میتونه بر جایگاه داور تکیه بزنه، یک طرفه فرد ستم دیده رو به جرم ستمگری محاکمه و محکوم کنه و با تحریف اخبار، با عوام فریبی و تزویر خطاهای خودش رو توجیه کنه، یا دشمنان موجود و موهوم بسازه و بندازه به گردن اونها و از زیر بار خطاهای خودش شونه خالی کنه. ولی در عالم واقع که رابطه بین کار و نتیجه کار تکوینیه و قراردادی نیست، امکان نداره که ما بتونیم بزنیم و در بریم. هر کاری که انجام بدیم به سوی ما برخواهد گشت. ممکنه یک کسی در فصل کاشتن خار مغیلان بکاره، یونجه بکاره، و بعد با هزار تا رسانه و تبلیغات و خبرسازی و آمارسازی همه دنیا رو متقاعد کنه که گندم کاشته. ولی شکی نیست که فصل رویدن که فرا برسه و دونه ها از زیر زمین سر بر بیارن، به جای گندم یونجه یا خار مغیلان از زمین بیرون خواهد اومد. خیلی از کسانی که به این قانون‌ها بی‌توجهن فکر می‌کنن که می‌تونن تنبلی و تزویر و بی‌برنامگی و شلختگی و کینه بکارن و انتظار دارن که پیشرفت و تکامل و اعتماد و توفیق و صداقت برداشت کنن. این امکان پذیر نیست. چون ز چاهی می‌کنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. جمله دانندین اگر تو نگروی، هر چه میکاریش روزی بدروی. مولانا تو فیه مافی میگه آدم ها رو میتونیم به چهار گروه تقسیم کنیم. آدم های حالی بین، یعنی آدم هایی که عاشق لذت اکنونن و به خاطر کیفای الان آینده خودشون رو نابود میکنن. آدم های آخر بین، یعنی کسانی که هر کاری که میخوان بکنن به آخرش نگاه میکنن، دوراندیشن، عاقبت اندیشن. و آدم های اول بین، آدم های اول بین کسانی هستند که اول هر چیزی رو که ببینن تا آخرش رو میتونن بفهمن. اونا میبینن که تو گندم کاشتی، میفهمن که تو گندم درو خواهی کرد. میبینن که تو یونجه کاشتی، یونجه درو خواهی کرد. و آدمایی که به فراسوی زمان رسیدن. و بعد میگه که غافلان حالی بینند، زاهدان آخراندیشن، عارفان اولاندیشن. یعنی عارفان با آخر کار ندارن. عارفان همون اول ماجرا رو که ببینن تا آخرش رو میتونن بفهمن، به خاطر اینکه با قانون کاشتن و درو کردن آشنا هستن. بنابراین دوستان عزیزم، ما واقعا نمیتونیم از مسئولیت کارهای خودمون فرار بکنیم. مطلب دیگری که باید عرض کنم اینه که کارهایی که ما انجام میدیم و تصمیمهایی که میگیریم آروم آروم روی بدن ما تأثیر میذاره و ما به هیچ وجه روی بدن خودمون نمیتونیم کنترل داشته باشیم. کسی که مدت چندین سال بدندیش و بدکار باشه، هر قدرم چهره خوشگل و زیبایی داشته باشه، آروم آروم خطوط چهره او زشت میشه، چشم او مات و کدر و بیرونق میشه و کل صورت او یک حالتی پیدا میکنه، تو فارسی میگیم شر از قیافش میباره، یه حالتی میشه شخص واقعا با معیارهای زیبایی شناختی همه نشانه های زیبایی رو داره، ولی شما نگاهش میکنید حس میکنید چهره کریه شده، چهره زشت شده و ناخوشاینده و دوست ندارید نگاهش کنید. در مقابل هستن کسانی که صورت زیبایی ندارن ولی سالها نیکندیش بودن و نیکوکار بودن، آروم آروم میبینید چهرهشون گل انداخته، چشمشون برق میزنه، خطوط چهرهشون یک ملاحت و لطافتی داره که شما هرچی به چهره اونها نگاه میکنید واقعا سیر نمیشید. بعضی از مادر بزرگها یا پدر بزرگها رو دیدید انقدر این آدمای خوبیان که چهره با معیارهای زیبایی شناختی فاقد در واقع زیبایی معمولیه، ولی شما هرچی به اون نگاه میکنید سیر نمیشید. سقراط یکی از این بزرگان بود، چهره زیبایی نداشت، ولی اگر اینجا بود مطمئن باشید که هیچ کدوم از ما به هیچ چیز و هیچ جا نمیتونستیم نگاه کنیم، فقط غرق در اون صورتی میشدیم که هیچ گونه زیبایی ظاهری نداره، ولی اون همه زیبایی باطن چهره رو زیبا کرده بود. بنابراین دوستان، یک دلیل دیگه برای که ما از زیر بار اعمالمون نمیتونیم فرار کنیم و تصمیماتمون اینه که تصمیمات ما و افکار ما و اندیشه ها و کارهای ما به مرور زمان بدن ما رو میسازن و شروع میکنن به تغییر دادن چهره ما و تغییر دادن بدن ما. حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. سیمای ما معرف ماست. اگر درون بد باشه سیما هم به مرور کریه میشه، درون زیبا باشه به مرور چهره هم زیبا میشه. رنگ و بو قماز آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس. بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. گفت پیغمبر به تمییز کسان، مرعو مخفی لدا تی لسان. حتی تون صدای ما رو رسوا میکنه. آدمایی که درون بدی دارن و خدای نکرده بدی میاندیشن برای دیگران، به مرور زمان تون صداشون آزاردهنده میشه، تون صداشون رنج رسان میشه، تون صداشون اضطراب به اطرافیانشون وارد میکنه. حتی ممکنه صدا زیبا باشه و به کسانی که درون زیبایی دارن صداشون ببینید آرام بخش لطافت میاره، طهارت و پاکی میاره. رنگ رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من در دل نشان. رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر، بانگ روی زرد باشد صبر و نکر. از تمام اینها مهمتر اینه دوستان عزیزم که کارهای ما و سخنان ما و اندیشه های ما ظاهراً فناپذیرن، اما واقعیت اینه که هر کدوم از اینها اثری در درون ما میذارن و به تدریج منش ما رو میسازن. این جمله رو خواهش میکنم، خیلی جمله ساده‌ایه ولی به ذهن بسپارید و روش فکر کنید. ما معمار ساختمان وجود خودمونیم. ما دائما در کار ساختن بنای وجود خودمونیم. با تک تک افکارمون، با تک تک کارهایی که میکنیم، با تک تک حرفایی که میزنیم، ذره ذره ما داریم منش خودمون رو میسازیم. افکار ما و سخنان ما عرضند، ولی این اعراض فناپذیر جوهر وجود ما رو میسازند. بنابراین هر کاری که ما انجام میدیم و هر فکری که میکنیم در درون ما جمع میشه، ذخیره میشه و به تدریج منش ما رو میسازه. و من فکر میکنم این عالی ترین تقریری است که برای ممکن نبودن گریز از خود میشه ارائه کرد. اگر ما باور کنیم که تک تک کارهای ما دارن ما رو میسازن، اون وقت باور میکنیم که ما هیچ جوری از زیر بار کارها و افکارمون نمیتونیم فرار کنیم. واقعا اینو اگر کسی بفهمه، نیمه شب بالای یک کوه بخواد یه دونه فکر بد راجع به یک آدم دیگه بکنه، بلافاصله به خودش بگه با این فکر من دارم خودم رو میسازم، من ایمان دارم که دست از اون فکر بر میداره. ما دائم داریم خودمون رو میسازیم و این خیلی مسئولیت بزرگی رو روی دوش ما میذاره. خب بریم سراغ بخش بعدی صحبت‌های ما، گریختن از خود در رابطه با قوانین هستی. مسئله فرار از خود رو از چشم‌انداز دیگه هم بررسی می‌کنیم و اونم اینه که دنیایی که ما توش زندگی می‌کنیم قواعد خاصی داره، مثل قانون عمل و عکس‌العمل، قانون علیت، قانون کاشتن و درو کردن، قانون یگانگی عمل و پاداش، قانون تدریج، قانون تغییر، قانون فناپذیری و نظایر اینها. مسئله اینه که به هیچ وجه ما از این قوانین نمیتونیم سرپیچی بکنیم، این قوانین رو نمیتونیم دور بزنیم، این قوانین رو نمیتونیم نادیده بگیریم. ما با پول میتونیم مدرک دکترا به دست بیاریم، ولی با پول سواد به دست نمیتونیم بیاریم. با زور میتونیم کسی رو به دست بیاریم و او رو ببریم داخل خونه خودمون، ولی با زور نمیتونیم مالک قلب او بشیم و عشق خودمون رو توی قلب او جا بدیم. این واقعا مهمه که ما بفهمیم قواعد هستی قابل دور زدن نیستن و هر کاری که ما انجام بدیم این جهان جوری ساخته شده که اون کارها به سوی ما برمیگردن. مولانا میگه شما جلو کوه وایسید و بگید سلام، کوه هم به شما سلام میکنه. جلو کوه وایسید و فحش بدید، فحش به شما برمیگرده. این جهان سوت و کور نیست، این جهان قواعدی داره و طبق این قواعد داره ادامه پیدا میکنه. یکی از این قواعد اینه که هر کاری که ما انجام بدیم از طریق هستی به سوی خود ما برمیگرده. این بیت‌های آسمانی رو واقعا بشنوید. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا یا صدا. شما ببینید صبح که خورشید طلوع میکنه سایه از شما فاصله میگیره، سایه شما میشه 20 متر، ولی همونجوری که خورشید میاد وسط آسمون سایه جمع میشه میاد زیر پای شما. اعمال ما سایه های ما هستند. گمان میکنیم از ما فاصله گرفتن و رفتن، ولی وقتی خورشید حقیقت بر درون ما میتابه میبینیم که هیچ وقت اعمال ما از ما جدا نبودن، همیشه با ما بودن و هیچ وقت از ما فاصله نگرفته بودن. مسئله گریختن از خود رو در ارتباط با خدا هم میشه مطرح کرد. کسانی که نگاه توحیدی دارن مثل مولانا، اونها به یه شکل دیگری هم مسئله گریختن از خود رو میتونن تبیین کنن و اونم اینه که خداوند که داناست و تواناست بر این جهان حکومت میکنه و بر همه فکرها و مکرهای ما اشراف داره. ذره ای از وجود ما بر خداوند پوشیده نیست. خداوند علیم به ذات صدوره، به تعبیر زیبای قرآن، یعنی به کنه وجود ما اشراف داره و آگاهی داره، از رگ گردن به ما نزدیکتره. خداوند بین ما و قلبمون حائل میشه. با چنین شرایطی امکان این که من بتونم در عمق وجودم یه اندیشه بد داشته باشم و از چشم خداوند پوشیده بمونه منتفیه. اگر کسی به این موضوع ایمان داشته باشه به نظر من امکان نداره بتونه در واقع توهم کنه که میتونه از خودش فرار کنه یا از خدا فرار کنه. یادی کنیم از علی ابن ابی طالب علیه السلام، در دعای کمر یه تیکه خیلی زیبا داره، میگه اللهم عظم سلطانک، خدایا سلطه تو و سلطنت تو بزرگه، و علا مکانک، مکان تو و مقام تو بالاست، و خفی مکروک و ظهر امروک و قلب قهروک و جرت قدرتک و لا یمکن الفرار من حکومتک، امکان فرار کردن از حکومت تو وجود نداره. یکی از دردناکترین شعرهای مولانا که خیلی لحن عمیقا دردناکی داره اینه: از که بگریزیم؟ از خود ای محال، از که برباییم؟ از حق ای وبال. مگر میشه چیزی رو از خداوند دزدید؟ مگر میشه چیزی رو از خداوند پنهان کرد؟ اگر کسی چنین ایمانی به خداوند داشته باشه به نظر من حتی اندیشه هایی رو که میخواد تو ذهن خودش بیاره اونها رو هم مراقبه که اندیشه بدی نباشن. دوستان صحبتی من به پایان رسید، یه جنبندی کنیم و نتیجه بحث رو خدمت شما عرض کنم. کل حرفای من 3-4 تا جمله بیشتر نبود. یکی این که ما برای اینکه از دشمنانمون نجات پیدا کنیم فرار میکنیم، و دوم اینکه بزرگترین دشمن ما خودمونیم، به خاطر اینکه بلاهایی که ما بر سر خودمون میاریم، آسیبهایی که ما به خودمون میزنیم، هیچ دشمنی نمیتونه این آسیبها رو به ما وارد بکنه. ما با تصمیم گیری هامون، با افکار غلطمون، با اراده کردن های نادرستمون، با کارهایی که انجام میدیم بلاهایی به سر خودمون میاریم که واقعا کمتر دشمنی میتونه اون کارها رو با ما انجام بده. و مطلب بعدی که عرض کردم اینه که متاسفانه امکان فرار کردن از خود وجود نداره. بدن ما یک ارگانیسم زنده است و هر جور بخوایم فریبش بدیم غیر ممکنه. کارهایی که ما میکنیم تو بدن ما تأثیر میذارن، تو ذهن ما تأثیر میذارن، تو ساخته شدن شخصیت ما تأثیر میذارن. نتایج کارهای ما به کلی از اختیار ما خارجن. بنابراین امکان این که ما بتونیم از زیر بار مسئولیت کارهای خودمون فرار کنیم وجود نداره. از طرف دیگه در جهان هوشمندی زندگی میکنیم که به کارهای ما واکنش نشون میده و ما نمیتونیم این قوانین رو دور بزنیم، و از طرف دیگه خداوندی در این جهان هست که هیچ چیزی بر او پوشیده نیست و کارهای ما رو میدونه. در واقع این کل بحث من بود. اگر اینا رو کسی بپذیره و قبول بکنه به نظرم نتایج خوبی از این بحث میشه گرفت. اولین نتیجه که میشه گرفت اینه که اگر ما اینو بفهمیم واقعا دست از فرافکنی و توجیه بر میداریم. دوستان خدا میدونه، گمان میکنم اگر 5-6 تا دلیل برای بدبختی بشر وجود داشته باشه یکی از این 5-6 تا فرافکنیه. یعنی ما به جای این که نقش خودمون رو در وضعیت خودمون پیدا کنیم بگردیم، کسی رو در بیرون از خودمون پیدا کنیم و او رو مقصر اوضاع و احوال خودمون بدونیم و همش انتظار داشته باشیم که او خودش رو درست کنه تا زندگی ما هم درست بشه، یا انتظار داریم که او تنبیه بشه تا ما حالمون خوب بشه. فرافکنی باعث میشه که ما زمینگیر بشیم، واقع بینیمون رو از دست بدیم و مسئولیت زندگی خودمون رو نپذیریم. از اینجا به نکته بعدی میرسیم و اون این که اگر ما این نکته عمیق رو بفهمیم، اون وقت خطاها و نقصها و عیبهای خودمون رو میپذیریم، میشناسیم، با خودمون روبرو میشیم و سعی میکنیم که خودمون رو اصلاح کنیم. تجاهل و تغافل و توجیه و فرافکنی هیچ گرهی از کار ما باز نمیکنه و بلکه گره بر گره و درد بر درد اضافه میکنه. من به نظرم قطعا یکی از اولین گامهایی که هر کسی برای نزدیک شدن به سعادت باید برداره اینه که دست از خودفریبی برداره و مسئولیت زندگی خودش رو بپذیره. ما در نهایت صداقت و شرافت باید وضعیت جسمی و روحی و ذهنی خودمون رو بازبینی کنیم، واکاوی کنیم، خطاها و عیبهای خودمون رو ببینیم و بدون ترس و بدون شرم اونها رو بپذیریم و سعی بکنیم که اصلاحشون کنیم. همونجوری که عرض کردم، بدن ارگانیسم هوشیاریه، جهان هوشیاری داره و ذهن ما و روان ما هم اینجوریه. نمیتونیم از اینها فرار کنیم. به مرور زمان اینها به ما واکنش نشون میدن. تن ما به سرعت ضعیف میشه، ناتوان میشه، زشت میشه. روح و روان ما به سرعت خسته و فرسوده و کسل و ملول میشه. ذهن ما به سرعت گرفتار انواع ناتوانی ها میشه. روابط ما به سرعت با دیگران خراب میشه و عشق و اعتماد تو رابطه های ما از بین میره. اگر ما دائما بدنمون، ذهنمون و روانمون رو بررسی کنیم، میتونیم صادقانه بفهمیم درست زندگی کردیم یا نه. این جمله درخشان از نظریه انتخاب رو در خاطر داشته باشیم که اگر نپذیریم وضعیت موجود ما محصول انتخاب‌های گذشته ماست، نمیتونیم بپذیریم که آینده ما هم محصول انتخاب‌های امروز ما خواهد بود. اگر ما انتخاب‌های گذشته خودمون رو نبینیم و انکارشون کنیم، آینده خودمون رو هم مثل الان خودمون میتونیم خراب کنیم. بنابراین اگر دیدیم بدن سالم نیست، ذهن سالم نیست، روابط خوب نیستن و ما مدام داریم رابطه هامون رو یکی پس از دیگری از دست میدیم، باید بدونیم که مشکلی در کار ما وجود داره و به جای فرافکنی برگردیم و انگشت اتهام رو به سوی خودمون برگردونیم بدون احساس گناه افراطی و ریشه مشکل رو پیدا کنیم. اما تراژدی بزرگ کجاست؟ تراژدی بزرگ اینه که حتی زمانی که آثار و نتایج نادرست تصمیم‌های ما آشکار میشه، به جای این که بپذیریم که اشتباه کردیم، از اونها فرار میکنیم و اونها رو نمیبینیم و وقتی که حالمون بد میشه به مسکن، به مخدر، به مشروبات الکلی، به انواع سرگرمی ها پناه میبریم تا حال بد رو از بین ببریم، در حالی که حال بد پیامبر الهی است و داره به ما میگه که یه جایی تو کارات اشتباه کردی، برگرد و این اشتباهات رو جبران بکن. مولانا میگه که ما غالبا اینجوریه که اگر راه نادرست رو در پیش بگیریم به رسوایی میرسیم، اما مصیبت اینجاست که وقتی هم رسوا شدیم، رسوا در درون خودمون ها، باز هم دنبال یک مقصر بیرونی میگردیم و فرار میکنیم. چون که بد کردی بترس آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. دوباره کاشتن و درو کردن، یعنی مولانا ایده رسوایی رو با ایده کاشتن و درو کردن گره میزنه. هر چه که بکاریم همون رو درو خواهیم کرد. چند گاهی او بپوشاند که تا آید از آن بد پشیمان و حیا، بارها پوشد پی اظهار فضل، بازگیرد از پی اظهار عدل، تا که این هر دو صفت ظاهر شود، آن مبشر گردد این منذر شود. از شما پنهان کشد کین محق، اندک اندک همچو بیماری دق. دق یه بیماریه که وقتی تو وجود کسی خونه کنه، آروم آروم او رو تحلیل میبره، یعنی مثلا فردا مشخص نیست که داره بدن به طرف ضعف میره، ولی 6 ماه بعد میبینید خیلی ضعیف شده، 1 سال بعد میبینید که چند کیلو کم کرده، 5 سال بعد میبینید کلن از پا در اومده، ولی انسان متوجه نیست، آروم آروم داره از درون آب میشه و ذوب میشه. مرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم، لیک پندارد به هر دم بهترم. این دیگه خیلی بدبختیه که ما داریم نابود میشیم و احساس میکنیم نه، خودم دارم حال خودم رو خوب میکنم. همچو کفتاری که میگیرندش و او قره آن گفت کین کفتار کو. بنابراین دوستان، ما باید مراقب اوضاع و احوال خودمون باشیم و یقین داشته باشیم که فرار از تصمیمها و کارها و در واقع نظرهای خودمون غیر ممکنه. مولانا یه داستانی آورده در مثنوی، میگه یه آقایی خیلی گناهکار بود و گمان میکرد که خداوند او رو مؤاخذه نمیکنه. خداوند از طریق شعیب به او گفت که عزیزم، من مدت هاست که دارم تو رو تنبیه میکنم، اینی که تو در واقع دلت سیاه شده، اینی که تو از گناهان داری لذت میبری، اینی که دیگه اصلا فکر توبه به ذهن تو نمیاد، این معناش اینه که تو داری تنبیه میشی، ولی تو متوجه تنبیه شدن نیستی. با اینکه شعیب میاد و اینو برش توضیح میده، اون آقا میگه نه، ولی من یک نشانه روشن بیار که من دارم تنبیه میشم، این حرفا تو کت من نمیره. بعد خداوند مجددا به شعیب میگه که بهش بگو این که تو عبادت میکنی و از عبادت لذت نمیبری، این یعنی این که داری تنبیه میشی، ولی این نشانه رو تو جدی نمیگیری. من اینو تو مسائل خانوادگی دیدم، کسانی که بعد از 10 سال 20 سال 15 سال زندگیشون به حال بدی رسیده، از اونها میپرسم همون ماه اول و سال اول شما این نشونه ها رو نمیدیدید؟ عموما میگن میدیدیم، ولی سعی میکردیم که نادیده بگیریم و از کنارش رد بشیم. یعنی غالبا دوستان نشونه ها جلوی چشم ما هستن، ولی ما این نشانه ها رو نمیخوایم ببینیم. به درون نگاه کنیم، اگر دیدیم آرامش کمه، شادی کم داره میشه، امید داره کم میشه، زندگی داره بی‌معنا میشه، خیرخواهی داره کم میشه در وجود ما، یعنی مسیر نادرسته و ما باید تو مسیر خودمون تجدید نظر کنیم. آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. نمیگیرد یعنی مؤاخذه نمیکنه. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب، که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مغلوب ای سفیه، ای رها کرده ره و بگرفته تی. چند چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. در دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. چون شعیب این نکته ها با وی بگفت، زان دم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. گفت یا رب دفع من میگوید او، داره از سر خودش واز میکنه، آن گرفتن را نشان میجوید او. گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا، و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. می کند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نقض است و معنی نقض نه، جوزها بسیار و در وی مغز نه. منظورم از این داستان در واقع اینه که در غالب موارد مصیبت اصلی اینه که ما متوجه وخامت اوضاع خودمون نمیشیم و خودمون رو برحق میدونیم. اگر مشکلی پیدا میکنیم، با توجیه و تأویل گناه خودمون رو به گردن کسی دیگه میندازیم و به این ترتیب فرار میکنیم و به زیانهای خودمون اضافه میکنیم. من به نظرم درست اینه که با نهایت صداقت با وضعیت زندگیمون روبرو بشیم، با خطاها و اشتباهاتمون روبرو بشیم، به جای فرار از خود با خود مواجه بشیم و چشم در چشم خودمون بدوزیم و مسئولیت زندگی خودمون رو در نهایت صداقت قبول کنیم. همجور که عرض کردم، مولانا با درد واقعا این بیت رو گفته و من فکر میکنم این بیت خیلی قدرتمنده دوستان، واقعا برای این که ما مسئولیت پذیری رو در خودمون تقویت کنیم و برای اینکه پرده های خودفریبی و پندار رو کنار بزنیم و پاره کنیم، این بیت درخشان مولانا میتونه مثل یک ورد مقدس برای ما کارایی داشته باشه. میتونیم بیت رو یاد بگیریم و مدام اینو زمزمه کنیم. مطلقا منظور من این نیست که جامعه، حکومت، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام آموزشی، خانواده، دوستان هیچ نقشی در مشکلات ما ندارن. همه اونا میتونن نقش داشته باشن، اما مسئولیت اصلی رو در اون جایی که به عهده ماست باید بپذیریم. همون مقدار مسئولیت به نظر من کافیه. اگر کسی با تمام وجود ایمان داشته باشه که ما نمیتونیم از خودمون فرار کنیم، من فکر میکنم که زندگی او از بنیاد دگرگون میشه و میتونه در یک مسیر سالم به زندگی خودش ادامه بده. از که بگریزیم؟ از خود ای محال. از که برباییم؟ از حق ای وبال، نمیشه از خداوند ربود و نمیشه از خود گریخت. این نکته ساده به نظر من یکی از اصول خوشبختی، اگر کسی اینو بیاموزه و روی اون تأمل کنه و اون رو درونی کنه، میتونه خیلی به او کمک کنه در مسیر رشد زندگی خودش. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث رو دوست داشته باشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. سلام.